ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد. راهکار
به نام خدا. سلام های گرم ما در این عصر سرد زمستانی نثار شما شنوندگان خونگرم و مهربان برنامه راهکار. هوا خیلی سرده، ولی امیدواریم دلهاتون به تلألؤ ایمان و به نور عشق و محبت گرم گرم باشه. به اتفاق همه همکارانم در برنامه امروز راهکار در خدمت شما هستیم، به امید همراهی گرم و صمیمانه‌تون. همینطور که خودتون رو دارید برای اوقات فراغت امروز آماده میکنید و خستگی از تن بیرون میکنید، حالا چه در راه برگشت به خونه هستید، چه در خونه در کنار اعضای خانواده هستید، به ما بگید که شما از چه راه بردی برای قیمت گذاری استفاده میکنید تا ارزش سرمایتون کم نشه. به نظر شما اهالی فعال کسب و کار ترفیعات فروش چه ربطی به قیمت گذاری داره؟ شما مشتریان خودتون رو رده بندی میکنید؟ بین مشتری های خوش حساب و یا بد حساب چه فرقی میذارید؟ سامانه پیامکی ما 3036-37 در اختیارتون هست. شماره تلفنمون 22-65-25-25. امروز دوشنبه است و ما با موضوع بازاریابی و فروش در خدمت شما هستیم و در خدمت مهمان محترم برنامه، آقای دکتر رامین مشایخی، مشاور کسب و کار و مدرس دانشگاه. خب مهمان عزیزمون رو معرفی کردم، گفتیم که قراره از بازاریابی و فروش صحبت بکنیم. موضوع امروز ما پرداخت‌های مدت دار و یا خریدهای نقدی، خرید و فروش‌های نقدی هست که این موضوع رو در خدمت آقای دکتر رامین مشایخی بررسی می‌کنیم. ایشون مشاور کسب و کار و مدرس دانشگاه هستن. آقای دکتر مشایخی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی ممنون و متشکرم. در بخش اول برنامه بریم و با موضوع برنامه در خدمتتون باشیم، توضیحات شما رو بشنویم و انشالله در بخش دیگه باز با توضیحات مفصل‌تر از جانب شما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببین موضوع که امروز به نظرم خیلی مهم هست و راجعش باید صحبت بکنیم، موضوع توامان توجه ما به بحث قیمت گذاری و ترفیعات فروشه. چیزی که شاید بر اثر عادت ما چه در قیمت گذاری چه در واقع تعیین ترفیعات فروش دوچار یک روزمرگی هایی بشیم که فراموش بکنیم که ما در یک محیط کاملا پویای اقتصادی قرار داریم و صنعت ما شاید مثل دیروز یا شاید مثل فردا نباشه. بنابراین باید نسخه هایی تهیه بکنیم که در هر لحظه به ما کمک بکنه، همین که بتونه مشتریان ما رو در یک سطح رضایتی حفظ بکنه، همین که در واقع ثبات و تعادل ما رو هم در تراز هزینه ها و درآمد ها داشته باشه، ضمن اینکه به جایگاه برند ما هم آسیب نزنه. ما به کرات میبینیم که در کسب و کارهای مختلف، حتی کسب و کارهای بزرگ یا کسب و کارهای کوچک و متوسط، روشهایی داره استفاده میشه که در واقع کپی برداری در روی دست دیگرانه و شاید اصلا دیگران دارن اشتباه عمل میکنن. بنابراین خیلی ضرورت داره که ما بتونیم نسخه های متناسب سازی شده و کسب و کار خودمون و جامعه هدفمون ارائه بکنیم در هر دو مورد.
بسیار خوب آقای دکتر مشایخی، حالا شنوندگان عزیزمون با توجه به این موضوع که به هر حال وصول مطالبات از در واقع اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست در هر کسب و کاری و حالا با شرایط اقتصادی موجود باید به این موضوع خیلی توجه بکنن که هر چه سریع‌تر تسویه حساب بکنن با مشتریان خودشون. این روش هایی رو که در واقع اهالی کسب و کار میتونن برای وصول مطالباتشون استفاده کنن برای ما بفرمایید.
این من قبل از این یک توضیحی بدم، چند تا موضوع وجود داره. یکی این که همونجور که شما فرمودی در یک اقتصادی که یه ذره تورم زده هستش، طبیعتاً دوره وصول مطالبات خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. شاید در جایی که تورم یک رقمیه یا خیلی محدود هست خیلی به چشم میاد و قابل چشم پوشی باشه، ولی تو این روزایی که ما بالاخره شاهد تورم زیادی هستیم و به هر حال کاهش ارزش ریال رو داریم مشاهده میکنیم تو خیلی از اوقات، به هر حال این که شما یه دوره وصول مطالبات طولانی داشته باشید شاید ما رو اصلا از انتفاع خارج بکنه کسب و کارمون. بنابراین بسیار باید دقت بکنید. از یه طرف دیگه هم یک رفتار غریزی که بخش فروش شرکت داره، هر وقت که ناتوان میشه سعی میکنه که بارش رو قیمت خالی بکنه. یعنی به محض اینکه یک کسب و کاری نمیتونه موفق بشه، نمیتونه بفروشه، فکر میکنه که، یعنی تصور رو داره که بیشتر شبیه توهم هم هست سرکار خانم، توهم رو داره که احتمالاً چون قیمتم بالاست نمیخرن ازم و بلا فاصله میره سراغ کاهش قیمت یا تسهیلات و ترفیعاتی که به
در بخش
فروش و در موقع قیمت رو داره دستکاری میکنه. خب این مطالعات پژوهش‌ها از سالیان سال نشون میده که اولین گزینه‌ای که باعث میشه مشتری ها ترغیب نشن که بخرن از ما قیمت نیست. واقعا درسته که امروز شرایط سخته، ولی تو همین شرایط سخت هم خیلی از موارد دیگه‌ای هست که خیلی اهمیت داره. بنابراین به نظر من از پایه اگر ما میخوایم به این دقت بکنیم، اینه که اولا که خیلی اغراق شده به سمت قیمت حرکت نکنیم، در شرایطی که لازمه به سمت تخفیفات بریم یا تسهیلات در پرداخت و در واقع قسطی کردن پرداخت بریم، که هر کدوم از اینها روش های مختلفی داره، در طول برنامه حتما بهش اشاره میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. شنوندگان عزیز با ما هستید در برنامه راهکار، داریم امروز درباره پرداخت های مدت دار و یا خرید و فروش های نقدی در کسب و کار صحبت میکنیم. راه های ارتباط با ما سامانه پیامکی 30367 هست که از این طریق میتونید هم نظرهاتون رو به ما در واقع ارائه کنید، هم پرسش هاتون رو. اگر شما اهالی کسب و کار این سوال براتون مطرح هست که آیا اعتباری بفروشید یا نفروشید، یا اینکه اگر دست به فروش اعتباری زدید مدت اعتبار چقدر باید باشه، حتما برنامه امروز راهکار رو گوش کنید. مهمان عزیزمون در برنامه امروز آقای دکتر رامین مشایخی، مشاور کسب و کار و مدرس دانشگاه هستند. سوالی هم از شما شنوندگان عزیز داریم. اگه شرکتی شما رو به صرف غذاهای آماده در رستوران‌های خودش دعوت کنه و فهرست جدید قیمت‌ها و کیفیت رو به اطلاع شما برسونه، این اطلاعات کدوم قسمت از سیستم شرکت؟ یک، تحقیقات بازار. دو، بازاریابی تلفیقی. سه، بازاریابی هوشمند. و چهار، هیچ کدام. 30,000 3,6,7 سامانه پیامکی ما هست که گزینه صحیح رو ارسال بفرمایید به این سامانه پیامکی. خب بریم و در ادامه گفتگو با آقای دکتر رامین مشایخی، مهمان عزیزمون، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار، توضیحات بیشتری رو درباره موضوع برنامه بشنویم، چرا که امروز میخوایم از شیوه های قیمتگذاری و راهبرد های قیمتگذاری صحبت بکنیم. اینکه در واقع کدوم یکی از شیوه ها برای قیمت گذاری میتونه ما رو به توفیق بیشتری برسونه؟ آیا پرداخت های نقدی میتونه سودمندتر باشه یا پرداخت های اعتباری و مدت‌دار و مسائلی از این دست؟ خب آقای دکتر مشایخی، قبل از اذان ما صحبت های شما رو شنیدیم و حالا در خدمتتون هستیم و میخواییم در خصوص ترفیعات فروش صحبت بکنیم که در واقع یکی از راهبردهای قیمتگذاری هست و میتونه مشتری رو ترغیب بکنه برای اینکه بیاد و کالا یا محصول و یا خدمتی رو از ما در واقع طلب بکنه، دریافت بکنه. ما در خدمت شما هستیم ببینیم که این ترفیعات فروش بر چه اساس باید اتفاق بیفته و ما برای رده بندی و رتبه بندی مشتری هامون چه کار باید بکنیم.
بله، همونجور که عرض کردم، رابطه بین ترفیعات فروش و استراتژی های قیمت گذاری رابطه بسیار مهمیه در بخشی که ما داریم راجع به قیمت یا تسهیل کردن خرید برای مشتری صحبت میکنیم. به نوعی در نهایت مشتری ترغیب بشود که خرید بیشتر داشته باشه، متنوع تر بخره و سریع تر بخره. خب برای این کار ما خیلی باید توجه بکنیم که همه مشتری ها شبیه به هم نیستن. یعنی یکی از پندارهای اشتباهی که ما رفتار میانگین با همه مشتری ها داشته باشیم، مشتری ها به تناسب رفتاری که داشتن و سابقه‌ای که پیش ما دارن میتونن رتبه بندی بشن و اگر ما بخوایم با همه مشتری ها شبیه به هم عمل بکنیم و مساوات رو پیاده کنیم، در واقع بی‌عدالتی کرد. بنابراین برای اینکه عدالت رو برقرار کنیم، باید به یک مدل تقریبا ساده ولی کاربردی و معنیداری برای رتبه‌بندیشون برسیم. مثلا معیارهایی مثل میزان خریدشون، خوش حسابیشون. عرض کنم که میزان ترفیعاتی که قبلا از ما گرفتن، به هر حال مشتری که همیشه فقط با ترفیعات و تخفیف و با کلی گرفتاری از ما خرید میکنه، و مشتری که نقدی خرید میکنه یا خیلی کوتاه مدت دوره وصول مطالباتش رو طراحی میکنه فرق میکنه. چند نفر در واقع ما رو به چند نفر معرفی کردن و اعتبارشون یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه مهم باشه، مثلا سبد پرسودی که از ما خریدن. یعنی بعضی از مشتری‌ها هستن که کالاهای پرسودتر از ما می‌خرن، بعضی کم سودتر می‌خرن. به هر حال اینا مواردی هستن که میتونن مبنایی باشن برای اینکه ما مشتریانمون رو رتبه بندی بکنیم. بنابراین اولین اقدامی که به نظر من برای تخصیص ترفیعات فروش قراره که مشتریامون داشته باشیم و اولین گام ورودی این ماجرا،
که در واقع انگیزه درشون ایجاد کنه،
100%، این هوشمندی کسب و کار نشون میده، زنده بودن مدل های کسب و کار نشون میده. و بعد اگر مشتری احساس بکند که ما از روی استیصال یا ناتوانیمون داریم ترفیعات فروش میدیم و تخفیف مثلا میدیم، مطمئن باشید که مشتری شرطی میشه. یعنی مشتری احساس میکنه که ما به اندازه کافی نبوده این که مجبوریم الان با تخفیف فقط بفروشیم. بنابراین یک بازی راه باید بندازیم که ما بهش میگیم گیمیفیکیشن یا بازیگونه سازی در بازاریابی، که کاملا این بازی باید قانوناش مشخص باشه، تبیین بشه، بیان بشه برای مشتریامون و از قضا باید ساده هم باشه که قابل فهم باشه. به محض اینکه مشتری احساس کنه با یک پیچیدگی روبروه، احساس شاید بکنه که قراره که کلای سرش بره، یعنی احساس بکنه که دوچار خسارت میشه، ابهام برای مشتری نباید بماند. البته شنوندگان عزیزمون که صاحب کسب و کار هستن یا فعالن در کسب و کارهای مختلف، احتمالاً سطوح مشتریانشون متفاوته. به میزانی که مشتری میتواند موضوعات رو متوجه بشه در همون حد اجازه دارن که پیچیدگی اعمال بکنن. پس بنابراین اولین موضوعش اینه که رده‌بندی مشتریان و من ترجیح میدم که با یک بازی شروع بکنم که بتونن آدم‌ها رو درگیر بکنن.
خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار. سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه: اگه شرکتی شما رو به صرف غذاهای آماده در رستوران‌های خودش دعوت کنه و فهرست غذاها، قیمت‌ها و کیفیت رو به اطلاع شما برسونه، این اطلاعات کدوم قسمت از سیستم شرکت هست؟ یک، تحقیقات بازار، دو، بازاریابی تلفیقی، سه، بازاریابی هوشمند و گزینه چهار، هیچ کدام. سامانه پیامکیمون هم 3036-37. بریم بخش اول گزارش برنامه رو بشنویم، برمیگردیم با شما خواهیم بود. سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم به یه آشپزخونه، یا آشپزخونه که اینجا در دل بازار، صاحب اینجا میگن که یه 10-12 سالی هست که اینجا هستن، ولی قدیمی‌ها، یعنی آشپزخونه دارا یا کبابیا اینا، از ایشون قدرتشون بیشتره، ولی اوضاع فروششون خیلی خوبه. سلام علیکم.
سلام،
چطور شما؟
خوبه، متشکرم.
آقا چی طبخ میکنه تو آشپزخونه، چی میفروشین؟
والا هر چی که به فکرم برسه من میپزم اینجا، غذاهای مختلف ایرانی.
من شنیدم خیلی فروشتون خوبه. خب رستورانای دیگه هم اینجا همین غذا رو دارن، علت این که فروشتون خیلی خوبه چیه؟
خب محیط کارمون باید تمیز باشه. این کارو کردم که جوری باشه که مشتری ها دیگه منو ببینن از بیرون، ببینن چه جوری غذا رو میکشیم، چه جوری براشون سرو میکنیم.
این دیگری دنه تاثیر داره مگه تو فروش؟
خیلی تاثیر داره، خیلی تاثیر داره که منبع غذاشون از کجا میاد بیرون، تغذیهشون چجوری، خیلی تاثیر داشته واسه من. یا کره روی غذایی که مصرف میکنم، کره حیوانی، غیر از اون کرهی که حالا پاستوریزه که بسته بندی شده از مال شرکت ها اونا رو میذاریم، یه مقدارم کره حیوانی میریزیم که وقتی که در غذاشون رو باز میکنن، اون عطر کرهی که به مشامشون میرسه اشتهاشون رو دو برابر میکنه.
خب یه سوال دارم، قیمتتون هم من شنیدم از مغازه های دیگه، از رستوران دیگه که اینجا هستن و همین غذاها رو طبخ میکنن، پایینه. چی جوریه؟ از کیفیت میزنه؟ چی جوریه؟ مثلا ضرر نمیکنی؟
از کیفیت نمیزنیم. ما تقریبا غذاها رو یک ساعت قبل آماده میکنیم، نصف غذاهای موجوده که پختیم آماده میکنیم، میچینیم روی کانتین و زور که میشه میان صف میکشن.
با چند درصد سود غذاها رو میفروشی؟
معمولا فروش غذا 50-50 است، ولی ما سودمون تقریبا فکر کنم 35%.
استراتژی که به کار میبری و باعث میشه که فروشتون خوب باشه چیه؟
کیفیت غذامو تغییر نمیدم، حتی کمش هم نمیکنم.
قیمتو چی؟
قیمتم من سال یه دفعه تنظیم میکنم که چجوری باشه، سعی میکنم بسازم با قیمتای گرونی.
با این نوسا سال یه دفعه قیمتو تغییر میدی؟
خب روزمره بالا میره، ولی خب ما باید مشتریای خودمون رو نگه داریم دیگه.
این ثابت بودن قیمت پس استراتژی فروش شماست.
یکی اینه، یکی تمیزی کارمونه، یکی هم اینه که از کیفیت نمیزنیم.
درست.
کم نمی کنیم غذا رو.
خیلی عمالی، خیلی متشکرم از تو.
خواهش بکنم.
ممنونم. دوستانم که کارشناس برنامه راهکار هم نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز، این بخش گزارشی رو به اتفاق شنیدیم و حالا نظر آقای دکتر مشایخی رو بشنویم درباره گزارش برنامه. بفرمایید آقای دکتر.
بله، برای من جالب بود که خیلی زود پاسخ منم دادن آقایی که صاحب آشپزخانه بودن، دیدید که شفافیت در هر موضوعی امروز برای مشتری مهمه. یعنی به محض اینکه ما یه زحمت پیچیدگی و ذهنی به مشتری در واقع اعمال بکنیم، مشتری عقب میره و عقب نشینی میکنه. با نشون دادن دیگشون و با اینکه خیلی ما فکر نکنیم که حالا پشت صحنه چه اتفاقی میفته، یه خود شفافتر ببینیم، اعتماد بیشتر شده. من احساس میکنم که مورد بسیار درست و کاملی بود. یعنی ایشون تونسته با حفظ کیفیتش که به نظرم مهمترین موضوعه، در کنار اون شفافیت این موضوع، یعنی اینکه بتونن راحت‌تر باور کنن تو شرایطی که ما بحران اعتماد به کسب و کارهای مختلف از جمله غذا رو داریم، این دوتا رو حفظ بکنن. البته که قیمت هم کمک کرده، ولی مطمئنن برای مشتری که میخواد مکررن مراجعه بکنه به یک رستوران، مشتری که قراره که به اصطلاح بازاریاب ها وفادار بشود به یک رستوران، اولویت اول کیفیته، یعنی حفظ اون کیفیت. حالا در همون سن البته که تناسب قیمت و کیفیت همیشه برای اکثر جامعه ما که نگاه اقتصادی دارن مهمه، ولی من فکر میکنم در غذا کیفیت اولویت داشته باشه.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز همراه ما باشید. پرسش برنامه رو خدمت شما گفتیم و میدونیم که خیلی هاتون درست حد زدید. اگه شرکتی شما رو به صرف غذاهای آماده در رستوران‌های خودش دعوت کنه و فهرست غذاها، قیمت‌ها و کیفیت رو به اطلاعتون برسونه، این اطلاعات کدوم قسمت از سیستم شرکت؟ یک، تحقیقات بازار. دو، بازاریابی تلفیقی. سه، بازاریابی هوشمند. و چهار، هیچ کدام. 917-726-34 گزینه سوم رو انتخاب کردن و شنوندگی عزیزمون آقای شهیدی از تبریز هم گفتن بازاریابی هوشمند. خیلی ممنون و متشکرم. دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باشید. موضوع برنامه درباره پرداخت های نقدی یا پرداخت های مدت دار و اعتباری. شما هم میتونید در این بخش از برنامه شرکت کنید اگر که در خصوص پرداخت ها با مشتریان خودتون مشکل دارید، اگر که ترجیح میدید که پرداخت ها به صورت نقدی باشه، یا فکر میکنید که کسب و کار شما به شکلی هست که پرداخت های اعتباری بیشتر جواب میده، و به هر حال سوال دارید، سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 بپرسید تا آقای دکتر رامین مشایخی، مشاور کسب و کار و مدرس دانشگاه، در استودیو پاسخ بدن. خب در خدمت شما هستیم شنوندگان نازنین راهکار. موضوع برنامه رو که گفتم، ما در واقع داریم از راهبردهای قیمت‌گذاری در بازاریابی و فروش صحبت می‌کنیم که یکی از این راهبردها در واقع پرداخت نقدی یا مدت دار هست. توضیحات آقای دکتر مشایخی رو هم تا اینجا شنیدیم و استفاده کردیم. بریم سراغ پرسش‌های شما. آقای دکتر مشایخی، شنونده عزیزمون 990-23-75 گفتن که توی این دوره‌ای که الان بهترین وقت برای فروش هست، بفرمایید که ما چطور میتونیم اعتماد مشتریان رو جلب بکنیم و فروشمون رو تو این روزهای حیاتی بالا ببریم، که در واقع اشارهشون به روزهای پایانی سال هست و یه روزهای قبل از ماه مبارک رمضان.
ببینید، سوال خیلی کلیتره و یه مقدار خارج از بحثمونه، ولی یه چیزی که خیلی دوست دارم بهش توجه بکنیم، اگر ما بازارمون رو بیاییم فیزیکی تجسم بکنیم، فرض کنیم که یک در واقع پاساژ یک بازاری رو ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، کل مارکت یا بازار اینجوری فرض کنیم، امروز کسایی برندن که مشتری رو از بیرون از بازار مورد توجه قرار دادن، هدف گذاریش کردن، در واقع کار بازاریابی کردن. امروز درست. فروش بدون بازاریابی، بدون پشتوانه بازاریابی نمیتونه موفق باشه. یعنی ما باید به گونه‌ای باشیم که انگار داریم میریم از رفقامون خرید میکنیم، از کسانی که میشناسیمشون خرید میکنیم، وگرنه اعتماد نمیکنیم. بهترین راه جلب اعتماد مشتریان اینه که ما از مرحله آگاهی در کنار مشتری‌ها باشیم، نه فقط موقع خرید. و این تمرین میخواد برای ما که قبلا کار مارکتینگ نکردیم یا بازاریابی نکردیم و دائما از فروختن صحبت میکنیم، هی پیشنهاد میدیم، هی پیشنهاد میدیم، آدما ممکنه ارتباط نگیرن با ما. خیلی از اوقات مشتری ما در مرحله ای از ارتباط قرار داره که فقط دنبال آگاهیه و اونجا خیلی سمه که ما بهش پیشنهاد حتی ترفیعات فروش بدیم، تخفیف 50% بدیم، اصلا 70% بدیم، اون اومده فقط بداند. و بعد از اینکه دونه اس میره تو سمت اینکه بخواد مقایسه کنه ما رو با دیگران و بعد در انتهای کار به مرحله اقناع شدن و راضی شدن میرسه. اونجایی که میخواد بخره اشکال نداره، ما باید مستقیما راجع به فروختن صحبت بکنیم. ولی اگر ما شرایطی رو ایجاد کنیم که مشتری هر وقت میبینه ما در حال فروختن به اون هستیم، از ما دوری میکنه، علاقه من نیست، یعنی حتی اگر شما فکر میکنید که با بهترین تخفیفات با بهترین اقدامات بازاریابی هم روبرو باشیم، ولی مشتری پشت صحنه‌اش رو درک بکنه که این اومده فقط به من بفروشه، از ما دوری میکنه و از منافعی که ما براش ایجاد میکنیم هم حتی در واقع حذر میکنه و خودداری میکنه از جذب اونها. بنابراین رفاقت کردن با مشتری و جلب اعتمادش به این معنیه که ما در هر مرحله‌ای که مشتری هرچه میخواهد همونو بهش بدیم. جایی که آگاهی میخواد فقط صرفا آگاهی میخواد و ما هم آگاهی بهش بدیم. جایی که میخواد ما رو با دیگران مقایسه بکنه کمکش بکنیم که این کارو بکنه و جایی که میخواد بخره سریعا بهش بفروشیم و از تداخل بین این اقدامات به شدت باید پرهیز کنیم.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ پیامک بعدی از شنونده خوبمون. گفتن که من عمده فروش هستم، وسایل خرازی می فروشم، فروشم طوری هست که غیر از فروش اعتباری تقریبا نقدی ندارم، اما متاسفانه مشتریان 3-4 و یا حتی بیشتر با من تسویه می کنن و من تقریبا سودی نمی برم. از آقای دکتر بپرسید من چطور باید قیمت گذاری کنم که سود بیشتری رو نصیب خودم بکنم، چون توی این بازار دیگه برای من به این شکل نمی صرفه.
درسته دیگه، ما هر چقدر از بی تو سی به بی تو بی میریم و با کسب و کارها روبرو میشیم، تمایلشون بیشتر میشه که نقدی نخرن.
یعنی هر چقدر که کسب و کار
بله. و اینجا مسئله مهم اینه که به هر حال ما باید مزیت رقابتی ایجاد بکنیم. اگر ما هیچ مزیت رقابتی غیر از قیمت در بازار نداریم و از طرفی هم بنیه مالی زیادی هم نداریم، مطمئنا آسیب پذیریمون هی بالاتر میره.
ما خب به نوعی چی کار بکنه؟
ببینید، اولا که باید ایشون بگرده ببینه که آیا با بقیه رقباشون که در راسته اینا کار میکنن در منطقه این اصلا فرقی میکنن. طبیعتا اگر فرق،
یعنی رفتار مشتریان رو با
نه لزوما، یه تفاوتی، یک مزیتی، حالا در رفتار با مشتریان، در سبد محصولشون، در کیفیت، در اعتبار، در برند شخصیشون که در واقع دارن، در هر چیزی بالاخره باید یه فرقی بکنن. اگر هیچ تفاوتی با همکارانشون نمیکنن، خب یه ذره کار رو سخت میکنه، یعنی عملا از بخش عمده ای از امکاناتی که ما در بازاریابی داریم بی بهرن و باید تنها چیزی که باقی میمونه بحث قیمت. خب حالا تو قیمتم به نظر من همون کاری که قبلا خدمتتون عرض کردم، اون بحث رتبه بندی مشتریان رو انجام بدن و تنوع بدن در تسهیلات. ببینید، ما یه هزینه فرصتی داریم که وقتی که داریم یک در واقع بهش میگن پرداخت با دیرکرد رو داریم طراحی میکنیم، تسهیلاتی رو داریم ارائه میکنیم، هزینه شد حساب بکنیم، یعنی ما به تفاوت این برای تأمین مالیمون باید حساب بکنیم. خیلی وقتا ما خوب فروختیم ولی در واقع دیگه اصلا پولی دستمون نیست که بریم دوباره تأمین کنیم که بخوایم دوباره سیکل و چرخه فروش رو ادامه بدیم. برای همین ممکنه خدای نکرده ما ورشکسته بشیم در میانه کار و با اینکه بیشترین رکوردهای فروشمون زدیم، ما بیزنس میکنیم، ما کسب و کار میکنیم برای اینکه سود کنیم. بله، تجارت میکنیم برای اینکه سود کنیم، نه اینکه فقط بفروشیم. و این در واقع نباید گول این میزان فروش لزوما بخوریم. یک تعادلی باید به میزان فروش و گردش مالی ما با میزان سودی که میکنیم همزمان باید داشته باشه. یکی از توصیه‌هایی که
حجم معاملات چطور؟
عرض کردم دیگه، حجم معاملات، اینکه حالا در واقع میانگین هر فاکتور، اینا کنار هم معنی پیدا میکنن، نه هر کدومش. یعنی ما یه شاخصی داریم به نام CLV، ارزشی که مشتری در طول یک دوره به ما میرساند. این یکی از چیزاییست که ما باید هدف گذاری کنیم و افزایشش بدیم. این ارزش شامل اینه که مشتری از ما چقدر میخره، چند بار از ما میخره، چقدر سود به ما رسونده، همه اینا رو کنار همه، چقدر ما رو به دیگران معرفی میکنه. و این ارزشه، قدیما تو بازار بهش میگفتن خیلی که مشتری به ما رسونده، همش عدده نیست. در واقع ممکنه که یه مشتری 100 میلیون تومان از ما خریده، یه مشتری دیگه هم 100 میلیون تومان، ولی خیلی که این دوتا به ما رسوندن قابل قیاس با هم دیگه نباشه، پشت قضیه رو که نگاه میکنی. بنابراین به نظر من باید
پس در واقع اهالی کسب و کار ما باید مرتب این کسب و کار خودشون رو رصد بکنن، پایش بکنن، مطالعه بکنن.
یعنی بزرگان ما یه جمله خیلی معروف دارن که حتما دوستان شنیدن که میگن آقا چیزی رو که اندازه‌گیری نکنی نمیتونی مدیریتش کنی و چیزی رو که نمیتونی بهش اشراف داشته باشی اصلا نمیتونی اندازه بگیری. بنابراین من اولین توصیه‌ای که دارم دوستان خودشون رو اندازه‌گیری کنن، مشتریانشون رو اندازه‌گیری کنن، بدونن که الان تو چه شرایطی هستن. خیلی از ما فکر میکنیم حالمون بده ولی وقتی که بررسی میکنیم میبینیم نه خیلی هم بد نیست، یا برعکس فکر میکنیم حالمون خوبه و ناگهان متوجه مشکلات و بزرگ میشه که در بحران برسیم. اگر مسائل کوتاه مدت بتونن پیداش بکنن، یکی از توصیه‌ای که میکنم اینه که بعد از اینکه رتبه بندی کردن مشتریاشون رو و مشتریا رو در دسته‌های مختلفشون روبرو شدن، سطح بندی بکنن این